ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. علی خامنه ای میگوید ایران در حد نیاز نفت خود را صادر میکند. در پی ادامه سیلاب 9 روستا در شهرستان هیرمند تخلیه شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست سازمان ملل وارد نیویورک شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. آمریکا روز دوشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد با پایان معافیت فعلی 8 خریدار نفت ایران از تحریم‌ها این معافیت‌ها تمدید نخواهد شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اشاره به تصمیم اخیر آمریکا گفت که ایران در حد نیاز خود میتواند نفت را صادر کند. او که در دیدار با جمعی از کارگران سخن میگفت تاکید کرد که وابستگی کمتر به نفت برای ایران بهتر خواهد بود. در همین باره با همکارم شاهین بشیری در استودیو همراه میشیم تا جزئیات بیشتری از این خبر رو با او بررسی کنیم. شاهین، واکنش های داخلی همینطور که من هم در خبر گفتم آیت الله علی خامنه ای واکنش نشون داده و همینطور شخصیت های دیگه در ایران، از واکنش آی خامنه ای شروع بکنیم.
بله، با سلام به شنوندگمون. همینطور که اشاره کردی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه به گفته ایشون دشمنی آمریکایی ها بی جواب نخواهد موند گفت که تلاش اونها علیه ایران به جایی نمیرسه و ایران اونقدری که نیاز داره و خودش اراده میکنه میتونه نفت خودش رو صادر کنه. از طرف دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنانی میشه گفت کم سابقه شاید به موضوع مذاکره با آمریکا اشاره و تصریح کردش که مذاکره در صورتی میسره که همه فشارها برداشته شده و از اقدامات غیرقانونی خودشون عذرخواهی کنن. بد نیست صدای آقای روحانی رو بشنویم اینجا.
ما البته همیشه مرد مذاکره بودیم، همونطور که مرد جنگ بودیم، مرد دفاع بودیم، مرد ایستادگی بودیم، مرد دیپلماسی و مذاکره هم بودیم. اما مذاکره در صورت برداشتن همه فشارها و عذرخواهی از کارهای غلط و با احترام متقابل.
البته آقای روحانی تأکید کردش که آمریکا به هیچ عنوان آمادگی برای مذاکره نداره و اینکه تبلیغ میکنن طرف آمریکایی برای مذاکره آمادگی داره اصلا به گفته ایشون چنین نیست. از طرف دیگه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت دولت برنامه‌ریزی‌های مختلفی رو برای مقابله با تحریم‌ها انجام داده و با همکاری قوای سه‌گانه و نهادهای زیر نظر رهبری به طور قطع به گفته ایشون قطع امور رو به خوبی پیش خواهد برد. رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی هم در حالی که قیمت انواع ارز خارجی بنابر گزارش‌ها بالا رفته ادعا کرده که توهم ملتهب شدن بازار ارز برای چندمین بار رفع شده. آقای همتی گفت که ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است. معاون وزیر راه یعنی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هم گفته که ظرفیت تجارت دریایی ایران فراتر از تصور آمریکاست که بتونن در اون محدودیت و انسداد ایجاد کنن. محمد راستاد گفته که با وجود همه اقداماتی که آمریکا برای محدود کردن ایران انجام داده، بیش از 265 میلیون تن انواع محموله ها از بنادر کشور توسط ناوگان ایرانی و بین المللی ترانزیت و یعنی صادر و وارد شد.
واکنش‌های خارجی چی بوده؟ کشورهای دیگری که به هر حال مشتریان ایران بودن عموماً آیا واکنشی داشتن؟
ببینید، حالا از مشتری‌ها که بگذریم، کشورهای همسایه ایران که خودشون صادرکننده نفت هستن، مثلا عربستان، امارات و حتی عراق که روابط خوبی با ایران داره، گفتن که برای افزایش عرضه نفت و جلوگیری از کمبود اون در بازارهای جهانی آماده هستن. آژانس بین المللی انرژی هم گفته که به رغم پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، عرضه نفت در جهان در وضعیت مناسبی قرار داره و در حال حاضر ظرفیت اضافی عرضه جهانی نفت حدود 3 برابر میزان صادرات ایرانه. در میان مشتریان نفتی ایران، حالا بپردازم به سوال شما، ترکیه و چین به صراحت مخالفت خودشون رو با لغو معافیت‌های نفتی ایران اعلام کردن، اما نگفتن که آیا خرید نفت ایران رو متوقف می‌کنن یا نه. در همین زمینه شرکت مشاور انرژی کپلر که یکی از شرکت‌های ردیابی نفتکشا در سطح جهانه، طی گزارشی که شامگاه سه‌شنبه در سایت رسمی خودش منتشر کرد گفت برخلاف تمایل ترکیه برای افزایش سطح تجارت با ایران و اختلافات این کشور با آمریکا، معلوم نیست آیا شرکت‌های این کشور ریسک تحریم‌های ایالات متحده را به جون بخرن یا نه. خیلی سریع اینم بگم دیگه تموم کنم، می‌دونم وقت ندارم چندان. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفته که دولت دونالد ترامپ امیدوار به دستیابی به یک پیمان به جای برجام هست و خطاب به خریداران نفت ایران گفت که یا میتونید با آمریکا کار کنید یا با ایران.
خیلی سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین خبرها در ارتباط با تصمیم دولت آمریکا برای پایان معافیت فعلی 8 خریدار نفت ایران از تحریم ها. و اما محمد علی پیری، فرماندار هیرمند، روز چهارشنبه اعلام کرد 9 روستا در شهرستان هیرمند تخلیه شده و 187 خانوار اسکان اضطراری داده شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برای جبران عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان، سال تحصیلی در استان خوزستان 2 هفته دیرتر تمام خواهد شد. همزمان حیدر علی آبدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، بر لزوم پیشگیری های لازم بابت شیوع بیماری های مالاریا و سالک در مناطق سیل زده تاکید کرد. سیل در ایران که از یک ماه پیش صدها شهر و روستا را درگیر کرده، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، 35,000 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به حضور نیروهای اشت و شعبی عراق در مناطق سیل‌زده ایران گفت هر جا اسلام باشد وطن همانجاست. در هفته‌های اخیر افراد مسلح خارجی آموزش دیده توسط سپاه پاسداران از کشورهای چون عراق، لبنان و افغانستان برای آنچه که کمک به سیل زدگان ایران خواندند وارد ایران شدند. این مسئله با انتقادات گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. در همین باره با همکارم کامبیز غفوری در استودیوی خبر همراه خواهیم شد. کامبیز، به نظر میرسه صحبت‌های آقای مطهری زاویه دیگه‌ای از نگاه به مسئله حضور این شبه نظامیان رو مطرح می‌کنه، اون رو توجیه می‌کنه و تأکید آقای مطهری دقیقاً بر چه مواردی بوده؟
بله، کاملاً درسته. این یک زاویه ایدئولوژیک قضیه است. یعنی ایشون گفته که اصلاً مرزهای آبی و خاکی قراردادهای مصنوعی هستند، وطن اونجاست که اسلام باشه، وگرنه ایران و عراق اصلا اسم گذاری هستند. این برمیگرده به نگاه در واقع بنیانگذاران جمهوری اسلامی. از همون ابتدای نگاه خب رایج‌تر بود، اوایل انقلاب اولین هسته های سپاه پاسداران به این صورت چیده شد. افراد چون آقای محمد منتظری، یکی از انقلابیون که فرزند آیت الله حسین علی منتظری هم بود، یکی از افرادی بود که واحد جنبش‌های آزادی بخش رو در سپاه پاسداران پایه‌ریزی کرده بود که از مرزهای ایران فراتر می‌رفت و نظرش این بود که حالا مسلمانان یا حتی مستضعفان جهان همه در یک ظرف جای می‌گیرند. در اولین اساسنامه سپاه هم ماده 2 بند 10، حمایت از نهضت‌های رهایی بخش و حق طلبانه مستضعفان از جمله وظایف سپاه بود. این بعداً در اساسنامه اصلی سال 61 برداشته شد. توی صورت مشروع مذاکرات جلسه بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی همین مسئله به چشم میخوره. موقعی که اصل 146 کنونی در مورد ممنوعیت اعطای پایگاه نظامی به خارجی ها داشت بررسی میشد، نایب رئیس وقت جلسه میگه که باید فکری بکنیم برادران مسلمان رو خارجی ندونیم. این نگاه به نظر میرسه که همیشه وجود داشته. آقای مطهری این رو بیان کرده و در واقع نوعی پاسخ بوده به اظهارات آقای موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، که اسفند سال گذشته گفته بود اگر ما انقلاب رو یاری نکنیم، هشت و شعبی عراق، فاطمیون افغانی، حوثی‌های یمنی میان و یاری میکنن. آقای مطهری در این مورد گفت که صحبت ایشون در این مورد خیلی ضروری نبوده، اما اصل موضوع هیچ اشکالی نداره.
در صحبت‌های آقای مطهری تلویحاً این هم دیده می‌شد که گویا دولت روحانی هم خیلی بیمیل نیست به حضور این نیروها در ایران.
بله کاملاً درست. پیش از این برای مثال علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفته بود که نمی‌تونه اظهار نظر بکنه که اینها از کدام مسیر هماهنگ شده ورودشون، ورود نیروهای هشت و شعبی و سایر شبه نظامیان. بعد روزنامه کیهان نوشت که با دعوت آقای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس اینها وارد خاک ایران شدند. بعد تصاویر منتشر شد که نشون میداد ابو مهدی المهندس فرمانده شبه نظامیان هشت و شعبی در عراق در جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان نشسته. حالا آقای مطهری توی گفتگویی که چهارشنبه منتشر شد تلویحا از موافقت دولت خبر میده، به خاطر اینکه گفت نباید به اومدن نیروهای هشت و شعبی بدبین باشیم وقتی که با موافقت دولت اومدن.
خیلی سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود و نگاهی داشت به سخنان علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در باره حضور نیروهای هشت و شعبی عراق و از سایر کشورها در مناطق سیلزده ایران. و اما پیش از ادامه خبرها سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، بشنویم صدای تعدادی از اونها رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
در مورد سخنان آقای پومپیو درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران، به نظر من چه دولت امریکا و چه مردم امریکا دوستدار دیرینی ملت ما هستند. اگر چه این تحریما باعث سختی زندگی ما در ایران میشه، ولی بهتره نفتای ما توی چاهای نفت باقی بمونه تا اینکه پای پاسداران انقلاب اسلامی چاهای نفت ما رو خالی کنن و پولش بفرستن به سوریه و لبنان و یمن و عراق و حماس و دیگر کشورهای دیگه برای پایداری این رژیم فاسد.
تمام تحلیلگرای ما معتقدن که آمریکا نمیتونه نفت ایران به صفر برسونه. من معتقدم تا مدت خیلی کوتاهی، شاید به ماه دو ماه نرسه، به صفر میرسه. حالا نگاه کنین کارهایی که الان داره آمریکا میکنه، داره با عراق صحبت میکنه، با ترکیه صحبت میکنه و من فکر میکنم که به صفر میتونه برسونه دونالد ترامپ و این کار میکنه چون یه آدم اقتصادی هم هست.
اگر این کار آمریکا که امروز آقای پومپئو صحبت میکرد نوعی قدربندی برای کشور ما نیست، اسم آن را باید چه گذاشت؟ آخه مگر پلیس جهانی تو که اینگونه میگویی کسی حق خرید نفت از کشور ایران را ندارد؟ مگر خود را جاندارم جهان میدانی؟ آقای ترامپ دست از این مسیر غلط بردار و بگذار که دوباره کشور ایران و آمریکا نسبت به یکدیگر در شرایط برابر با همدیگر زیست نمایند.
به خاطر اینکه آقای سلامی نزدیک صحبت کردنش به آقای خامنه‌ای، امکان جنگ رو خیلی من بیشتر میدم که زودتر شروع بشه. البته امیدوارم که نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست چند جانبه گرایی دیپلماسی برای صلح شامگاه سه‌شنبه وارد نیویورک شد. به گزارش ایرنا قرار است این سفر با معرفی مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد همراه شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین قرار است در چند نشست خبری شرکت کند و به گفته یه خبرگزاری ایرنا دیداری هم با دبیر کل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل از امسال روز 24 آوریل مطابق با 4 اردیبهشت را روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح اعلام کرده است. حفظ ارزش‌های چند جانبه گرایی و همکاری بین المللی از جمله دلایل اعلام چنین روزی است. به مناسبت این روز جهانی، مجمع عمومی روز چهارشنبه هفته جاری با حضور ده‌ها مقام ارشد سیاسی جهان جلسه دارد. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره این نشست. جلیل روشندل،
ماجرای چند جانبه گرایی رو جنبش عدم تعهد در 26 سپتامبر سال گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و اصلا هدف این قضیه این بود که بتونه به نوعی با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک از اقدام یک جانبه برای جنگ یا برای حتی تهدید به اقدام به جنگ هست جلوگیری بکنه تا بتونه یک فرصتی به صلح و مذاکره در چارچوب اهداف سازمان ملل فراهم بکنه. در همین یک سال گذشته هم تأثیراتش چندان زیاد نبوده و خب اگر فقط در چارچوب منشور کشورهای عدم تعهد نگاه بکنیم جزء ماهیت این کشورها هست که راههایی رو غیر از جنگ بررسی بکنن، ولی تأثیرش تا به حال چندان زیاد نبوده. اقدام جمع آوری سران کشورها خودش میتونه به لحاظ کلی دیپلماسی یک اقدام مثبتی باشه، زمینه فراهم میکنه که اینها با هم دیگه صحبت بکنن به جای اینکه بدون صحبت اقدام به جنگ بکنن.
آقای روشندل، جامعه جهانی پیمانهای منطقه‌ای و جهانی زیادی رو به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل داده، چرا همچنان این جامعه جهانی نگران یک جانبه گرایی هست؟
من فکر میکنم این نگرانی تا زمانی که جنگ به عنوان یک انتخاب و یک حق حاکمیت ملی باقی میمونه این نگرانی هم به طور طبیعی باقی میمونه. شاید دلیل اصلی این نگرانی در این باشه که علارغم این ساخت و سازهایی که در چارچوب فلسفه سازمان ملل و جامعه جهانی وجود داره، سازمان ملل فاقد توان قهرآمیز هست برای جلوگیری از جنگ و منازعه.
همین مشکل سازمان ملل آقای روشندل چه هست؟ چرا فاقد این توان اجرایی هست؟ خود سازمان ملل به شکلی بهترین توصیف چند جانبه گرایی است. میدونیم که حدود 200 کشور در این نهاد بین المللی دور هم جمع میشن، اما میبینیم که عملا نمیتونه در بسیاری از بحرانهای جهانی تاثیرگذار باشه.
درسته، به دلیل اینکه خب همین کشورهای دنیا هستن که سازمان ملل رو تشکیل دادن و از روز اول وقتی سازمان ملل یا اون جامعه جهانی که قبل از اون وجود داشت تبدیل به این شد که به نوعی دستگاه اداره کننده روابط باشه از طریق مقررات و ساختارهای فرعی که درش وجود اومد. هیچ وقت سازمان ملل نیروی نظامی نداشته، جنگ رو نیروی نظامی انجام میده. سازمان ملل بعد از وقوع جنگ برای برقراری صلح نیروهایی میفرسته که عمدتاً به قول معروف دندون ندارن، نیروهای صلحبان هستن. به این دلیل هستش که جامعه جهانی یک همچین توانی از اول بهش داده نشده، در نتیجه یک همچین کارایی هم نمیتونه داشته باشه. تنها بعد از وقوع جنگ است که دو طرف خسته شدن و میخوان به یک جای خاتمه بدن، بشن مذاکره سیاسی بکنن، اون موقع است که سازمان ملل میتونه یه نقش رو بازی بکنه و به همین دلیل کارایش همچنان محدود است.
آقای روشندل، حضور و ظهور جریان‌های سیاسی چپ افراطی و راست افراطی در سطح جهان چقدر میتونه بر روی موضوع چند جانبه گرایی و دیپلماسی صلح در سطح بین‌المللی تأثیر بذاره؟
هر گونه افراط و تفریط در رابطه بین‌الملل این ریسک رو به همراه داره که مراحل تصمیم گیری رو کوتاه بکنه. یعنی معمولا ما میگیم که یک سیکلی باید طی بشه که دو تا کشور برای حل فصل مناقشاتشون به جنگ متوسل بشن. وجود جریان‌های تند چپ افراطی یا راست افراطی فرق نمی‌کنه، اون سیکل رو قیچی می‌کنه به جای اینکه حالا یک دور دیگه در سر فلان موضوع خاصی که حالا مورد مناقشه بشینیم ما صحبت بکنیم، راحت‌ترین و کوتاه‌ترین میانبر این هستش که حالا یک حمله ایزایی میکنیم شاید طرف رو مجبور به تسلیم شدن در مقابل خواست سیاسی ما بکنه، برای اینکه جنگ اجبار طرف مقابل هست برای پذیرش اراده سیاسی. بنابراین جریان تند چپ یا راست افراطی اینها اون سیکل‌ها رو قیچی میکنن و جهان رو به سمت بی‌نظمی و بی‌امنیتی و جنگ جهانی پیش میبرن تا دیپلماسی به صلح.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. گزارش از ایران هاکیست محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار ساکن شیراز، روز یکشنبه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. ماموران امنیتی همچنین به منزل آقای نسب عبداللهی رفته و وسایل شخصی او را هم با خود بردند. از علت بازداشت و وضعیت این روزنامه‌نگار خبری در دست نیست. محمد رضا نسب عبداللهی در سال 92 نیز به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم شده بود. نزدیک به 4 ماه پیش 3 پناهجوی افغان همراه با 1 پناهجوی ایرانی در یکی از شهرهای جنوبی آلمان بی‌محابا و بدون دلیل به 21 آبر و رهگذر خیابانی حمله و 15 تن از آنها را به شدت مجروح کردند. محاکمه این 4 پناهجوی جوان از 3 شنبه این هفته آغاز شده و آنها در اولین روز محاکمه به اعمال تهاجمی و جرم خود اعتراف و ابراز پشیمانی کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
با حضور انبوهی از خبرنگاران، محاکمه 3 پناهجوی افغان 19 ساله و 1 پناهجوی ایرانی 17 ساله از روز 3 شنبه در دادگاه اداری شهر آمبرگ در جنوب شرقی آلمان آغاز شده. در شروع محاکمه این 4 پناهجو در حالی که صورت خود را پوشانده بودند در جایگاهشان قرار گرفته و سپس وکلای مدافع آنها اقرارنامه ای را خواندند که در آن گفته شده 3 پناهجوی افغان و 1 ایرانی از اعمال خلافی که نزدیک به 4 ماه پیش از آنها سرزده بود ابراز تأسف و پشیمانی کردند. این 4 پناهجو سپس به جزئیات حمله خود به رهگذران بی‌دفاع پرداخته و یادآور شدند پیش از تهاجم به مقدار فراوانی ودکا، آبجو و ویسکی و به نوشته روزنامه‌ها مواد مخدر مصرف کرده بودند. در کیفرخواست دادگاه نیز آمده این 4 پناهجو به 21 رهگذر حمله و 15 تن از آنها را به شدت مجروح کردند. به هنگام دستگیری و بازداشت آنها همچنین در برابر پلیس به سختی مقاومت کرده بودند. پناهجوی 17 ساله ایرانی به نوشته روزنامه ها پیش از این هم به دلیل 2 درگیری دیگر در 2 شهر جنوبی آلمان باید روی 2 مجازات زندان 2 ساله و 2 ماهه و 2 ساله و 6 ماهه هم حساب کند. این پناهجوی ایرانی آن اعمال خلافی را که نزدیک به 4 ماه پیش در شهر آمبرگ مرتکب شده پذیرفته ولی 2 درگیری یاد شده را در دادگاه 3 شنبه رد کرده. با توجه به اعتراف‌ها و ابراز پشیمانی 3 پناهجوی افغان و 1 پناهجوی ایرانی 17 ساله در اولین روز محاکمه گفته می شود دادگاه در مجازات آنها تخفیف قائل خواهد شد. به نوشته روزنامه‌های آلمان محاکمه این 4 پناهجو که 3 شنبه این هفته آغاز شده تا 3 ماه آینده ادامه خواهد داشت. برخی از روزنامه ها حتی از 25 جلسه محاکمه سخن گفتند. به دنبال جنجالی که این پناهجویان در برخورد فیزیکی با رهگذران به راه انداختند، بحث هایی هم در رسانه های آلمان بالا گرفته که در قبال پناهجویان خشونت طلب نباید مدارا کرد و آلمان باید آنها را پس از محاکمه فوراً به کشورهایشان بازگرداند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری نگاهی میکنیم با همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره و توجه کاربران ایرانی رو به خودش بیش از هر چیز جلب کرده. به همین دلیل مانیا منصور از این بخش با ما همراه است در استودیو. مانیا، از توییتر شروع بکنیم.
بله، در پی بازداشت یاسمن آریانی، فعال مدنی و بازیگر تئاتر و همچنین مادرش منیره عربشاهی 9 روز پیش و همچنین خبرهای مبنی بر تحت فشار گذاشتن روانی یاسمن، هشتگ داغ شده در توییتر به نام فری یاسمن. توییت های زیادی در این مورد شده با این هشتگ که نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. ساره توییت کرده یاسمن آریانی را آزاد کنید، بگذارید آزادانه زندگی کنیم، انسانیت را نابود نکنید. شاپرک شجری زاده توییت کرده یاسمن و مادرش همچنان در زندان قرچک هستند، یاسمن 23 ساله تحت شکنجه روانی و بازجویی بوده در تمام این مدت. نرگس جمله‌ای از مارتین لوتر کینگ نوشته مرگ درست از لحظه آغاز میشه که در برابر سر آنچه که مهم است سکوت می‌کنی. یاسمن آریانی را آزاد کنید. علیرضا نوشته با امید آزادی آنان که به نام آزادی در بندند. و یک کاربری هم توییت کرده جمهوری اسلامی روز به روز داره افول می‌کنه و به گفته این کاربری یک حقیقت غیر قابل انکاره. فهیم توییت کرده به امید آزادی همه زندانیان آزاداندیش. حسین نوشته چند وقت پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت در زمان شاه یک شخصی بود که به خاطر یک شعر مزخرفی که هیچ وقت هم منتشر نشده بود 6 ماه حبس گرفته. فقط خواستم یادآوری کنم یاسمن آریانی و مادرش به خاطر گل دادن به زنا در روز زن الان زندان هستند. کیوان هم نوشته جوانهای زیادی به جرم اینکه شما از بقای خودتون میترسید حبس کشیدن و دار زده شدن و زیر بار شکنجه جونشون از دست دادن، ستارها رو کشتید و نسرین ستوتها رو حبس کردید، اما گناه یاسمن چیه؟ این که نمیخواد زیر بار ظلم و ستم 40 ساله شما بره. دیدم که مرکز بین‌المللی حقوق بشر ICHR هم یک توییت زده که به شدت از دولت ایران میخواد تا تمام اتهامات جعلی علیه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی رو متوقف کنه و بلافاصله و بدون قید و شرط این دو رو آزاد کنن.
در اینستاگرام چطور اونجا فضا بیشتر
بشه؟ در اینستاگرام بازار کتاب و نمایشگاه کتاب داغ هست دیروز. بله، نمایشگاه مثل که شروع به کار کرده. کاربرانی دیدم لیستی از کتاب‌هایی که خوندن و دوست داشتن رو پیشنهاد میدادن برای خرید و البته کاربرانی هم در مورد کتاب‌هایی نوشتن که چاپ و پخش اونها متوقف شده. از جمله من دیدم نوشتن که کتاب بند محکومین کیهان خانجانی متوقف شده و به تبع عرضه اون در نمایشگاه مقدور نیست و همچنین کوچه‌ابرهای گم شده از کوروش اسدی، نویسنده‌ای که چندی پیش درگذشت. همسر او پستی گذاشته بود در صفحه اینستاگرامش عاطفه چهارمحالیان که خود شاعر هست و نوشته که من از طریق نشر نیماج در جریان قرار گرفتم که توزیع و نشر این کتاب رو متوقف کردن، همین کوچه‌ابرهای گم شده، و دلیل خاصی هم براش نیاوردن. سوال من مؤلف و مخاطب ادبیات اینه که چطور میشه کتاب مؤلفی که در قطعه ناماوران بهشت صحرا با مجوز وزارت ارشاد به خاک سپرده شده بعد از 3 بار چاپ غیر مجاز اعلام بشه؟ و بعد اضافه کرده البته این کتاب 10 سال هم در تعلیق بوده.
بله، اشاره کردی به کتاب کیهان خانجانی، کتاب رمان بسیار خوبی که بعد از 7 بار چاپ ظرف 1 سال بله. جلوشو گرفتن متاسفانه.
و این دو تا کتاب جایزه هم گرفتن، جایزه ادبی رو هم از آن خودشون کردن و این اتفاق افتاده.
و فیسبوک چطور اونجا؟
در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم که 252 نماینده مجلس ایران در بیانیه ضمن تشکر از تلاش و زحمت ارتش در هم زلزله کرمان و هم سیل روزهای اخیر خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده نیروهای ارتش شدند. این خبر مورد توجه کاربران صفحه ما قرار گرفته، کامنت های زیادی نوشتن، ده ها کامنت اومده بود. حالا نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. آرش نوشته کم کم دریافت حقوق ها به مشکل میخوره و بعد شرکت ها کارخانجات کم کم به اخراج کارمندا رو میارن و این اعتراضات و اعتصاب ها حتما بیشتر خواهد شد. شاهی نوشته بفرمایید در این کشور حقوق چه کسانی به موقع داده میشه که حالا حقوق ارتشی ها رو به موقع ندادن که جزء کسایی هستن که بعد اولین که نفرایی هستن که بعد حقوق بگیرن. لاله هم نوشته فکر میکنم ارتش 40 ساله که این حکومت رو شناخته، زور بیخود دارن میزنن. البته اگر هم حقوقشون رو بدن تازه بخشی از بدهی هاشون رو پرداخت کردن. کاربری هم نوشته بود که خب ارتشی ها هم جزء کسانی هستن مثل خیلی از کارمندان یا کارگرانی که ماها حقوقشون عقب افتاده و اونها هم فرقی ندارن، بالاخره همه در یک کشور زندگی میکنیم، اونها هم در این مشکل شریک هستن.
خیلی سپاسگزارم. مانیا منصور بود، نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی بیش از سایر مطالب شاید مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار گرفته. فرصت کوتاهی داریم با یک خبر ادامه میدیم. بر اثر رانش زمین در میانمار که شامگاه دوشنبه رخ داد، بیش از 50 معدنچی در استان کاچین در شمال این کشور زیر زمین مدفون شدند که بنابر گزارش‌ها احتمال مرگ آنان وجود دارد. تین سو یکی از قانونگذاران محلی اعلام کرد که تاکنون تنها 3 جسد یافت شده و 54 تن دیگر همچنان مفقود هستند که به گفته این مقام محلی احتمالاً جان خود را از دست دادند. امدادگران میگویند عملیات جستجو در حجم زیادی از گلولای برای یافتن معدنچیان بسیار دشوار است و به کندی پیش می‌رود. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 14:30 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فره از رادیو فردا همراه بودید. تا 30 دیگه و بخش دیگر خبرها امیدوارم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.